حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاس گذاریم. 9:32 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا هم مجله فرهنگی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. یک هفته سپری شد. من فیض الله قرداش باز هم در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. این برنامه که به مسائل فرهنگی و ادبی اختصاص دارد، هر روز جمعه ساعت 1:10 بعد از ظهر آغاز و حدود نیم ساعت ادامه دارد و تکرار آن به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر به نشر می رسد. در برنامه حاضر داریم سخن هفته در ماورای ادامه کار شماری از افراد پرحرف و گویا زباندار و اما عاری از تخصص که با این کارشان باعث عقب مانی کشور شدن اختصاص دارد. داستانی با عنوان عشق واقعی، چشم دیدی یک ژاپنی از حیات یک جفت چلپاسک عاشق که بنابر خواسته شماری از دوستان نشر می کنیم. گزارشی از ختم سمینار در مورد انکشاف زبانهای سوم افغانستان، وضعیت آثار باستانی بدست آمده از ساحه مس عینک در موزیم، مصاحبه با یک مسئول موزیم ملی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
برنامه اصلاح لوحه های نوشته شده به زبان خارجی و نیز جمع‌آوری فیلم های غیر اخلاقی در ولایت ننگرهار آغاز شد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به همکاری برخی نهادهای دیگر و نیروهای امنیتی را اندازی شده است. شیرشاه همدرد، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، با آژانس باختر گفت که در این برنامه تلاش می شود تا به خاطر رشد زبانهای رسمی کشور و اصلاح جامعه تمامی لوحه های نوشته شده به زبانهای خارجی اصلاح شوند و نیز فیلم های غیر اخلاقی و پوسترهای این فیلم ها از گوشه و کنار شهر به خصوص فروشگاه ها جمع‌آوری شود. همایش بین المللی خداوندگار بلخ پایان یافت. با گزارش آژانس باختر، این همایش که به همکاری مؤسسه فرهنگی ایکو تدبیر گردیده بود، در آن مولانا شناسان و دانشمندان مشهور عرصه‌های ادبی و فرهنگی کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، هندوستان، ترکیه و پاکستان و مهمانان برخی از کشورهای دیگر شرکت کردند. همایش بین المللی خداوندگار بلخ برای 3 روز در شهرهای مزار شریف و کابل برگزار شد که در آن ده‌ها دانشمند و محققین پیرامون زندگی، آثار، افکار، تأثیرگذاری مولانا بر نسل‌های بعدی و سایر ابعاد زندگی آن شخصیت ادبی و فرهنگی به ارائه مقالاتشان پرداختند. یک باب کتابخانه آمه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ تأسیس شد. عبدالحکیم ولسوال بلخ به آژانس باختر گفته است ساختمان کتابخانه آمه به هزینه 7.5 میلیون افغانی در یک طبقه به شکل اساسی و معیاری در بازار این ولسوالی از سوی دولت آلمان به مدت 1 سال اعمار گردید که دارای 1 سالون مطالعه، دفتر ریفرنس، اتاق راجستر مراجعین، آشپزخانه با سایر تجهیزات ضروری آن می باشد. وی اظهار داشت در این کتابخانه اکنون 1700 جلد کتاب به عناوین مختلف در بخش‌های ادبی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در خدمت دانش آموزان، محصلان، آموزگاران و سایر مراجعین همروزه قرار دارد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی متوجه شده اید که ادهی را عادت بر این است که در عالم نادانی دم از همه علوم و تخصص ها می زنن و در مجالس و محافل و در گرد همایی ها رشته سخن را از دست خود نمی گذارن و از آسمان و ریسمان بدون توقف حرف می زنن. در حالی که به اصطلاح سیوی و سوانی ایشان را زیر رو کنی، به یکی از این ادعاهای خود نه تنها تخصصی ندارن، بلکه الفبایی از این بخش ها را نیز مرور نکردن. بزرگان گفتن هر که در عدم نادانی لاف از کاری می زند، او نادانترین فرد روزگار است. حضرت شیخ اجل سعدی نیز فرمودن سخن گفتن آنگه بود سودمند، که از آن گفتن آوازه گردد بلند. نپرسیده هر کو سخن یاد کرد، همه گفته خیش برباد کرد. سخن گزافه و بی مورد نه تنها سازنده نیست، بلکه ویرانگر و چالش برانگیز است. شماری را عقیده بر این است که یکی از ناموفق بودن دولت ها و حکومات در تقرر افراد به کرسی های بلند و اساسی در عدم توجه به تخصص و اسناد تحصیلی اختصاصی است که به وظایف گماشته می شوند. انجینیر به جای دکتر، دکتر در بخش حقوق و سیاست و از آن همه گذشته کم سواد و بدون تخصص و بیکاره به کارهای تخصصی در ساحات مختلف تعیین می شوند که این گونه ها ناچار و ناگزیر به افزایش مشاورین پرداخته با فکر دیگران آن مقام را رهبری می کنند. و جالبتر از همه گویا با کار در همچو پست ها تجربه کاری هم کسب می کنن و راه را برای پست های دیگر نیز می گشاین. و از اینجاست که ادامه شغل سبقه قانونی به خود می گیرد و بالاخره ابتکار و نوآوری در کارها صورت نمی گیرد و شیوه قرون و اوستایی هی ادامه می یابد و در انتها دولت ها ناکام و مردم شاهد هیچ نوع پیشرفت و انکشاف در کشور نخواهند بود. و کسی هم به این نکته ارزش بخصوص نمی دهد که اساسی ترین عامل بدبختی در نقطه سراغ می شود که کار به اهل کار سپرده نشده. کورمغزان بدون تخصص در امور دولتی و حکومتی در پناه روابط و فساد اداری بر سر کار باقی بمانند و بر وضعیت کشور تغییری وارد نشود. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. شنونده های ما می دانند که آثار باستانی افغانستان یکی از غنایم بزرگ و بی‌بهایی است که این کشور درد کشیده و سرزمین تاخت و تاز کشورگشایان و بستر تبلیغات ادیان مختلف در طول تاریخ از این گونه ها در هر 100 قدمی خود خیلی دارد. و ولایتی را در کشور خود سراغ نداریم که آثار باستانی به خصوص خود را نداشته باشد. و اما صد دریغ که این آثار که شماری از آنها با مشکلات زیاد جمع‌آوری و در یک جا به نام موزیم ملی جاگزین شده بود، مثل سایر عرصه‌ها این متاهای ارزنده نیز از تهاجم قاچاقبران وطن فروش در امان نماند. و به باور یکی از مسئولین موزیم ملی 80% آثار تاریخی موزیم ملی هین جنگ های تعمیلی به غارت برده شده و امروز مردمان خیراندیش سایر کشورها این آثار را به پول شخصی خود خریداری و به کشور ما باز می گردانند. و افزون بران آن آثار تازه به دست آمده از مناطق مختلف به خصوص از ساحه باستانی مثل عینک در موزیم ملی تحویل داده شده و در یک نمایش به خصوص در خدمت مردم قرار گرفته است. و خلاصه موزیم ملی با یک توجه خاص و اقدام به اعمار یک بنای دیگری از موزیم ملی نموده و این کار در شرایط کنونی از جمله کارهای ارزنده به شمار می رود. سه‌شنبه گذشته مصاحبه‌ای در زمینه این گفته‌ها با نور آقا نوری، یکی از باستانشناسان و مسئول بخش تبلیغ موزیم ملی انجام دادم که بسیاری از جهات مسئله در آن ایضاح شده است.
اول معرفی شویم بهتر است.
نور آقا نوری هستم، کارمند موزیم ملی.
آقای نوری، قرار اطلاع شماری از آثاری که از معدن مثل عینک به موزیم آمده، این آثار شامل چه چیزها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که با شما معلوم است که مثل عینک یک ساحه باستانی است که مربوط به بالخصوص دوره کوشانی ها فعلا که اثر در اونجا ما دریافت کردیم مربوط به دوره کوشانی ها میباشه که تقریبا از اول یا دوم میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم میلادی قدامت تاریخی دارن و در اینجا افریاد 2009 توسط اینستیتوت باستانشناسی افغانستان افغانستان آغاز گردید و در فعلا هم جریان داره. از این می سوها آثاری که به دست آمده چیزهای مختلف هست، مثلا اینجا سرامیک هست، آثار بودایی است، مثلا مجسمه هستن، استوپه ها هستن که فعلا در اونجا موقعیت داره و در موزیم چیزایی که ما دریافت کردیم یا به ما ارسال گردیده، از اونجا مجسمه گلی است، چوبی است، آثار دیگه از ظروفای فلزی هستن و دیگه همینطور مختلف چیزا هستن که از اونجا به دست آمده فعلا در موزیم ما به نمایش گذاشتیم.
این آثاری که نو به دست آمده با آثاری که سابقا هم از مس عینک به دست آمده بود در موزیم بود، اینا با هم دیگه چه تمایزی داره؟ مثلا جالبترین چیز چه بود؟
پیش از 2009 کدام اثر از که قانونی افریاد شده باشه از مس عینک به دست آمده باشه ما در موزه ملی نداشتیم، چون اینجا افریاد در 2009 شروع شدن و به این خاطر اثاری که از مس عینک آمده از 2009 به ایسو است و اینمی چیز هستن. تفاوت در بین اثار هستن، اینطور ما گفته نمیتونم، مثلا بعضی اثار هسته که از لیر یا امی سطح بالا اثار می باشه و از دوره جدید می باشه و سطح پایین که اثار به دست میاد یکم که تفاوت، چرا که تقریبا این ساحه از دوم قرن میلادی یا اول قرن میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم قرن میلادی، دمی 500-600 سال حداقل اثار یکم که تفاوت در بین خود داشته می باشن.
یک مسئله ای هست که آثار منقول و غیر منقول می داشته باشه، آیا اونجا آثار غیر منقول هم اونجا باقی مانده؟
بله بسیار زیاد آثاری که از مس عینک به دست آمده یک تعدادش ما در موزه انتقال کردیم که بسیار آثار بسیار کمش است و دیگه آثاری که در اونجا هستن فعلا غیر منقول است که قابل انتقال نیستن، ولی کارمندای اینستیتوت باستان شناسی اونجا فعلا به حفاظت از وا که چطور باید ترمیم شه چطور حفاظت شه فعلا اونجا در موزه موقعیت دارن هستند در موزه و او امکان انتقال به موزه ملی نمی باشد.
عمدتاً چه چیزها از اینجا به اینجا در موزه بر نمایش آمد؟
نقاشی دیواری هستند، آثار برنزی هستند که در اونجا آثار روزمره که در خانه ها استفاده می شود و آثار هستند، دیگی سرامیکی هستند که از سرامیک ساخته شده، مجسمه هستند، بهترین مجسمه هستند، نه صرف از خود بودا بلکه از مختلف افراد مجسمه بودایی هستند و دیگه همینطور مختلف مثلا مسکوکات از اونجا که به دست آمده مربوط قرن دوم یا سوم میلادی می باشه و بالخصوص دوره ساسانی هستند، از اونجا بسیار خوب مسکوکات هم به دست آمده.
این کاوش ها توقف کرده یا ادامه هم داره؟ حتما این ساحه یک ساحه بسیار وسیع شاد باشه.
بله ساحه بسیار وسیع ساحه هستند، افریاتشان فعلا جریان داره توسط اینستیتوت باستان شناسی. اگر ما افریات سیستماتیک قانونی سیستماتیک افریات انجام دهیم، این ده یک سال یا پنج سال یا دو سال این ساحه افریات نمیشه، این سالها کار داره که باید افریات تا آخر برسانیم. افریات مس عینک در حالت اضطراری هستند، یعنی ما او سیستماتیک افریات فعلا اونجا جریان نداره، صرف ما میخواهیم که امو
عاملش چی است؟
عاملش اینمیست که چون در مس عینک دوم بزرگ معدن جهان وجود داره و به او اساس به زودترین فرصت کندنکاری مس شروع میکنه و به او اساس ما افریات بسیار امو عجلانه در اونجا انجام میدهیم در این روزا.
به نظر شما به صفت یک متخصص، کندنکاری به خاطر به دست آوردن مس چه تأثیری بالای افریات شما استخراج معدن میگذاره؟
بسیار زیاد تأثیر میگذاره. شما میفهمین که افریات که است، اگر ما سیستماتیک افریات بکنیم این بسیار وقتگیر است و افریات در باستان شناسی به این معنا نیست که ما در صحه بریم و صرف ما اثر کشف کنیم و بیاریم در موزیم برامش بگذاریم، ولی از اونجا کشف اثر بسیار مفهومی کلان داره که ما چطور این اثر از کدام موقعیت ما پیدا کردیم، اسناد سازی این می اثر این بسیار مهم است با ما که چطور ما اون را تحلیل بتانیم که یک ساحه را کردی دیگر ساحه، ولی فعلا متاسفانه که در مس عینک این می چیز انجام نمی شود به خاطر اینکه باستان شناسان ما وقت نداره و به او خاطر افریات بسیار عجلانه اونجا میکنه. به او سیستمی که ما میخواستیم که افریات کنیم به حیث یک باستان شناس به حیث یک متخصص، متاسفانه که او در افریات فعلا وجود نداره.
چالش و عمده نزد شما چی هست در افریات مس عینک؟
بسیار چالش ها هستن، مثلا فعلا که ما به قسم ما خودم در اونجا کار کردیم به حیث یک باستان شناس صحیحی در اونجا بودیم، نبودی متخصصین بالخصوص افغان ها، ما تو یک متخصص مسلکی نداریم که مثلا اونجا با مو سیستماتیک بین المللی که ما اونجا کار بتانیم، این یک چالش است با مس عینک. دوم سکیوریتی، او خوب به شما معلوم است که در پور افغانستان مشکل ما داریم. سوم اونجا باز ما منابع پولی هم بسیار یک مشکلات است. کارمپولی کارمندان و اینا بسیار مشکلات است که فعلا ما در اونجا روبرو هستیم.
این افریات در مس عینک و سایر جاها تر ادامه پیدا کنه و از این آثاری به دست بیایه، موزیم ملی افغانستان گنجایش یا حوصله ازیر داره که همه آثار در اینجا بیاره و به نمایش بگذاره یا جایگاهی برای زی تعیین کنه؟
بله، ما در موزه ملی ما خود یک پلان داریم، پلان استراتژی ما داریم در اینجا. باز ما در نظر گرفتیم که چقدر گنجایش ما در موزه ملی داریم. ما فعلا تا 2 سال که ما به می اساس که فعلا به ما آثار میاد، تا 2 سال 15 سال ما برشان پلان داریم و ما میتونیم در موزه ملی را جای به جای کنیم. ولی ما در نظر یک تعمیر جدید هم داریم که تقریبا یک قسمت کارش انجام دادیم، اما نقشه کار ابتدایشان تقریبا خلاص شده و
در همین ساحه
بالکل در پالوی امی موزیم ملی استن. این موزیم چون با مو سیستم بین المللی استاندارد نیست، ولی اوس موزیم ما فعلا که در نظر داریم و امکان داره که تا 3 سال الی 5 سال آینده او تکمیل شه و با یک سیستم بین المللی موزیم است که ان شاء الله در اونجا باز ما بسیار زیاد اثر میتونیم جابجا کنیم.
آثاری که از ژاپن به افغانستان آمده و قراری که ما شنیدیم این آثار اول در افغانستان بوده و صورت قاچاق رفته و از ژاپن به افغانستان آمده، کمی مشرح‌تر اگر شما بگوین.
قسمی که با ما معلوم است دوران جنگ ها مثلا بالخصوص از 1980 یا 1990 تا 2001 موزه ملی تقریبا کل چور شده و 70% یا 80% آثار ما از دست دادیم. در این جمله یک چند تعداد آثارش مثلا نمیال فعلا که از ژاپن ما بس برگشته به کشور ما، اینمی هم در مو جمله بودن. این آثار در موزه ملی بود، یک تعدادشان باز صرف از موزه نبوده، یک تعدادش باز از بعض ساحات باستانی هم مثلا از ای خانم، از هدا، از دیگه ساحات، از باگرام عزیزا هم غیر قانونی افریاد شده و به خارج انتقال داده شد. ولی زیادشان از موزه ملی که در اینجا بودن و از اینمی در دوران جنگ اینمی غیر قانونی از کشور خارج انتقال شد. خوشبختانه پیش از 2003 یک پروفسور ژاپنی بود به نام هیرایاما، او اینمی اثر را با پول خود جمع آوری کرد از مختلف، مثلا یک تعدادش از ایران از پاکستان خریداری کردن، یک تعدادش داخل ژاپن که مثلا از اونجا خریداری کردن و ایران در یک مؤسسه به نام مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی بجا شده را تاسیس کردن و در اونجا حفاظت کردن و کل آثار را باز در اونجا ترمیم هم کردن و به ما یک نامه روان کردن که ما اینمی قدر آثار از افغانستان با پول خود ما خریدیم و می خواهیم که ایران به طور تحفه به افغانستان هدیه کنیم. و از او به بعد ما تلاش شروع کردیم که این آثار چطور ما پس میتونیم به موزه ملی به افغانستان به جای اصلیش برگردانیم. خوشبختانه ما موفق شدیم به این نزدیکی که ما این آثار را پس به افغانستان آوردیم.
جایگاه این آثار در موزه شما چگونه ایره نگهداری میکنه؟
بله، ما جای خاص برای نگهداری آثار داریم، مثلا ما نمایشگاه هم داریم و داریم در اونجا جای خاص هستند و در اونجا نگهداری میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل سمینار زبانهای سوم رسمی طی صدور یک قطعنامه خاتمه یافت. این قطعنامه روی حل مشکلات زبانهای سوم از دولت خواستهایی را مطرح نموده است تا وزارت معارف و سایر وزارت‌های زیرب در تقویت این زبان‌ها سعی جدی نمایند. همکارم نسیم شفق گزارشی در این باره دارد که با هم می‌شنویم.
نماینده های اقوام مختلف افغانستان از حکومت این کشور می خواهند که زمینه رشد و تقویت زبانهای محلی را مطابق قانون اساسی افغانستان فراهم سازد. آنان روز چهارشنبه در پایان سمینار 4 روزه قطعنامه را نیز در این باره صادر کردند و گفتند که حکومت باید به خواستهایشان توجه لازم بکند. پوهندوی نظری به نمایندگی از اقوام ازبک، ترکمن، پشهی، بلوچ، پامیری و نورستانی در پایان این سمینار به رادیو آزادی گفت در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان باید دیپارتمنت های زبان های سوم ایجاد شود.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های زبان های سوم در اکادمی علوم افغانستان هستیم. ما خواستار ایجاد دپارتمنت های زبان و ادبیات زبان های سوم در مؤسسات تحصیلی کشور هستیم. این مواردی بود که امروز در طی 4 روز روی ازی بحث کردیم و در قطعنامه مطالب مربوط به این گنجانیده شده و خواستار تطبیق مسائل هستیم.
هرچند در مورد زبانهای موجود در افغانستان ارقام مختلف به نشر می رسد، اما نماینده های اقوام در این کشور می گویند که مردم به بیش از 40 زبان در این کشور تکلم می کنند. نماینده های اقوام مختلف که در این سمینار اشتراک کرده بودند گفتند که اگر برای حفظ و انکشاف زبانهای محلی تلاش های لازم از سوی حکومت صورت نگیرد، این زبانها با گذشت زمان فراموش خواهند شد. در این حال عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید که قطعنامه سمینار به آنان سپرده شده و برای عملی شدن خواستهای مطرح شده اقدامات لازم صورت میگیرد.
خواستای گویندگان زبانهای رسمی سوم افغانستان که تای سمینار اینا جمع آوری کردن و پیشنهاد کردن، یک سلسله خواستایشان در کوتاه مدت حل میشه، یک تعداد خواستایشان میانه مدت در آینده قابل حل است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان حکومت مکلف است تا برای رشد زبانهای سوم که در برخی محلات مردم به آن سخن میگویند زمینه را فراهم ساخته و همچنان این زبانها در تدریس نیز در نظر گرفته شود. اما نماینده های اقوام تاکید می کنند که در 15 سال گذشته به دلایل مختلف برای رشد و تقویت زبانهای محلی کارهای لازم صورت نگرفته و این زبانها به گفته آنان پس از این نباید به باد فراموشی سپرده شوند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در لابلای این برنامه از سمینار زبانهای سوم رسمی کشور سخنهایی داشتیم. در پایانی این برنامه آهنگی که به زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی و نورستانی و پشه‌ای اجرا شده را با ابراز سپاس از رادیو افغانستان تقدیم شما می نماییم. با نشر بخشی از این آهنگ این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
تنم سان سنجورم سان بابم یتیم از کنم سان تنم سان سنجورم سان بابم یتیم از کنم سان افغانستان وطنم افغانستان
بی بی گالرم درلی درلی بالرم بتین هرقم قوانده بتین هرقم قوانده وا افغانستان وطنم
ای جانو ایمان انت می مردمانی وطن هر کس وای وطن کشمیر تا هر کس وای وطن ایم کشمیر تا